بیار یاد این صفحه میفتم. دلتنگی میکنیم و بیقراری. خب سب کن، پیدایش کردم. ببین به چه روزی افتاده. جان من بیا جلو، جلوتر، بازم جلوتر، نگاهش کن. هم تو هستی توی این صفحه روزنامه، هم من. تو از سمت چپ میشوی نفر سوم، من از سمت راست میشوم نفر ششم. توی لباس فرم، کلاه مافری روی سر، چه جستی. وقتی امام رو توی بالکن دیدیمش، دست جمعی از توی حیات مدرسه رفاه پا به هم کوبیدیم، دست بردیم به طرف بالا و علامت سلام و احترام نظامی. یادت هست؟ وقتی خندید، موج خنده دوید توی چروک صورتش. حرف که میزد دل توی دلم نبود، روی زمین بند نبودم، توی هوا گشت میزدم. از لابلای شلوغی زدیم بیرون، خودت را کشیدی کنار دستم. چی میشه داوود؟ فکر فردا رو کردی؟ اداره که می رفتم خانه، دیدم جلوی دکه روزنامه فروشی شلوغه. آدم ها گوش تا گوش دکه جمع شده بودن. همه نگاه ها توی روزنامه ها گم بود. از لابلای آدم ها سرک کشیدم. بالای صفحه با تیتر درشت نوشته شده بود: اولین سلام و رژه نظامی و همافرها در مقابل امام در مدرسه رفاه. روزنامه را تا زدم و گذاشتم توی کیف دستی سیاه. خیلی دوست داشتم یک راست می آمدم خانه سراغت، ولی این جرأت را نداشتم. به خانه رسیده و نرسیده لباس فرم را از تن کنده و نکنده زنگ زدی، یادت هست؟ عصر باید ببینمت، هر جور شده. هوا مثل امروز بود، برای خودش می بارید. چتر بر نداشته بودم. تمام حواسم به روزنامه‌ای بود که زیر بغل داشتم، توی جیب بغل کتم. از دور که دیدمت، دست بردم دو لبه جلوی کت را کشیدم روی هم، پا تند کردم. انگار تو هم همین کار من را کردی، هم نگاه تو چرخید به این طرف و آن طرف، هم من این کار را کردم. تو دست بردی توی جیب بغل کتت، دست من هم همین کار را کرد. هم تو صفحه روزنامه را آرام از بغل کتت بیرون کشیدی، هم من. هم تو عکس روزنامه را نشان من دادی، هم من نشان تو. هم تو صفحه روزنامه را زود تا زدی، هم من. حالا با موی خیس و کت آب دیده زیر دانه های ریز باران به هم نگاه می کردیم، انگاری دوتایی یکی شده بودیم. راستش جربوزه تو بیشتر از من بود. دست گذاشتی روی شانم. هیچی نمیشه، هرچی خدا بخواد. و از هم جدا شدیم. تو هم صدای استکان نلبکی رو شنیدی؟ میبینی اسمت سفره ناشتایی چیده؟ چه نان سنگک خوشخوشی. فکر کنم سرگرم حرف زدن با تو بودم. رفته نونوایی. نگاه به بخار سماور کن. روی میز همیشه برایم لقمه میگیرد سر سفره. هر کاری کردم، لقمه غذای شام از گلویم پایین نمیرفت. گیر کرده بود. برای همین اسمت مجبور شد سفره شام را جمع کند. بچه ها خوابیدن. مهتابی افتاد به پت پت. تاریکی ریخت توی اتاق. اسمت ناراحت و دماغ پرسید: پس چرا شام نخوردی؟ چیزی شده؟ اولش دو دل بودم. کمی فکر کردم. از جا بلند شدم. صفحه روزنامه را از توی جیب بغل کتم بیرون کشیدم. کلید برق را زدم، نشستم کنار دستش. لای صفحه روزنامه را باز کردم. نگاه کن. پشت داد به سینه دیوار. اول زل زد به عکس توی صفحه روزنامه، بعد نگاه به من کرد. خدا مرگم بده. هنوز حرف اسمت به آخر نرسیده بود که صدای شلیک تیر و جیغ و فریاد مردم از راه دور ریخت پشت پنجره اتاق. نگاه اسمت مات نگاه من شد. نگاه من مات نگاه اسمت. صدای زوزه آمبولانسا قاطی صدای مردم شد و به سینم چنگ زد. مردم چه وقت خوابه؟ هما فرار رو کشتن. هول شدم، صفحه روزنامه رو فراموش کردم، لباس تنگ کردم، توی تاریکی توی سرما مثل باد دویدم. اول خواستم تو رو هم خبر کنم، با هم باشیم، نشد. توی شلوغی پریدم پشت وانت، همه داشتن می دویدن. خبر داده بودن نیروهای گارد جاویدان حمله کردن به پادگان، به هما فرا. مردم توی تاریکی گم بودن، صدا توی هوا پر خالی می شد. پادگان، کشتن، اسلحه، کمک، کمک. به پادگان که رسیدیم راه بسته بود. تانک بود که دنبال تانک توی تاریکی دور پادگان میچرخید. آتش بود که از لوله تانک ها میزد بیرون. زره‌پوشا و نفربرها پرسنل نیروی هوایی را گرفته بودند زیر آتش. صدای الله و اکبر پرسنل نیروی هوایی میریخ روی تانک ها نفربرها. پس میرفتن، میکشیدن عقب. مردم با کمک هم قلاب میگرفتن، از سینه دیوار پادگان میکشیدن بالا. زنها توی تاریکی توی سرما جیغ میکشیدن، یا حسین یا علی، کمک، دارن میکشن، کمک. خودم را از لابلای میله های خاردار رد کردم. تیزی خارهای آهنی فرو میرفت توی تنم. از دیوار پادگان پرت شدم، کمرم محکم کوبیده شد کف زمین. دست گرفتم به تنه درخت، از جا بلند شدم. توی پادگان پر بود از صدای کمک. گاردیا با تیربار و اسلحه سنگین به طرف مردم شلیک میکردن. مردم دست خالی، گله به گله، پشت تنه درخت ها پناه گرفته بودن. فقط داد می زدن، التماس می کردن. زخمی ها روی زمین ولو بودن، خون از زیر تنشون را افتاده بود. توی گیرودار و کمک صدای الله اکبر دست جمعی توی هوای دود گرفته پادگان منفجر شد. در اسلحه خانه باز شد، در اسلحه خانه باز شد، در اسلحه خانه. هر کسی را که می دیدی زخمی و خونی داشت می لنگید، می دوید طرف اسلحه خانه. اسلحه بود که توی گرگومیش هوا دست به دست می شد. پریدم روی پا به طرف جایی که نیروهای گارد سنگر گرفته بودند. صدای الله اکبر قاطی صدای تیر شده بود و بوی بارود توی هوا پر و خالی می شد. پایم روی یخ کف زمین لیز می خورد. پشت سر هم ماشه را می چکاندم. حالا هوا انقدر روشن شده بود که می شد همه جا را دید. بخار از لای لبه آدم ها می زد بیرون. پوست دست و صورت ها یک تکه سیاه بود و سرخ. نگاه هم برای لحظه ای رفت طرف کسی که کاپشن کرم رنگ به تن داشت و کلاه کاموایی به سر کشیده بود. پشت سپایه تیربار تکه زده بود به تنه درخت. دسته تیربارم تند و تیز توی دستش می چرخید و تق تق صدا می داد. توی سر و صدای تیربار بی هوا آخه بلندی از سینش ریخت بیرون. از پشت تیربار با شتاب پرت شد. چند متری با تیربار فاصله گرفت. از پشت درختی که بنا گرفته بودم کنده شدم. اسلحه به دست دویدم طرفش. روی سینه دمر افتاده بود لبه باغچه. روی زمین یخ زده. بخار از لای لبش میزد بیرون. باریکه خون تازه و داغ از زیر تنش پیچ میخورد. از رد خون بخار بلند می شد. به اندازه یک گردی کف دست در ناحیه کتفش کاپشنش سوراخ شده بود. خون از آنجا می جوشید. کاپشن و کلاه کاموایی به نظرم آشنا آمد. وقتی زانو زدم کنارش، وقتی سرش را گرفتم توی دست، وقتی نگاه صورتش کردم شناختم. خودت بودی. داد زدم اکبر. جیغ زدم کمک، کمک. چند نفری رسیدن. دو نفر دستهایت را گرفتن. هر دو پاهایت توی دست خودم بود. آنها می کشیدن. من هم دنبال آن دو نفر. چند قدمی بر نداشته بودیم صدای شلیک تیر نشست توی گوشم. توی گودی کمرم احساس داغی کردم، احساس سوختن. چشمم سیاهی رفت. خوب یادم هست که پاهایت از توی دستم کنده شد، رها شد. بعد دیگر چیزی یادم نمی آید. وقتی روی برانکارد گوشه بیمارستان به حرف آمدم، اسمت تعریف میکرد اولین کسی را که صدا زدم تو بودی اکبر. مثل اینکه باز به دنبال دو نفری که برای کمک آمده بودن میدویدم. پاهایت را گرفته بودم توی دست. چشم که باز کردم گردی صورت اسمت را تار دیدم، انگار روی پا بود. کنار برانکارد یادم هست دستم توی دستش جا داشت، گرمی دستش را حس می کردم. خوب که به خودم آمدم دیدم از سینه به پایین بان پیچی شدم. دست بردم چشمم را مالیدم، دوباره نگاه کردم. درست دیده بودم، هرچه جنبیدم هرچه تلاش کردم پاهایم تکان نخورد، هیچ حرکتی نکرد. یاد پای تو افتادم که توی دست داشتم. دوباره نگاه صورت اسمت کردم، سراغت را گرفتم. اکبر چی؟ اکبر کجاست؟ خبر داری یا نه؟ عشق توی چشمش جوشید، پر چادر را کشید توی صورتش، بغض کرد. همان روز در جا شهید شد. سه روز بعد پدرش آمد و جنازه اکبر رو از بیمارستان تحویل گرفت، با منیژه و دوتا بچه هاش برد اهواز. هیچ خبری هم تا حالا ندارم. وقتی زمین گیر شدم یاد تو افتادم، پشتم به تو گرم بود. وقتی شنیدم تو رفتی و نیستی، چاره ای نداشتم، مجبور شدم پناه بیاورم به این صفحه روزنامه، به این آخرین تصویر.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. Thank you.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود.
صفای خلوت خاطر.
سلام بر شما. داستان این هفته ما از این قرار بود که آقای شهاب پرویز، پسر کوچک انباردار خودش رو که در نتیجه مرگ پدر بی سرپرست مونده بود به خونه خودش آورد و علارغم میل همسرش پروین رو مثل فرزندان خودش بزرگ کرد و به اروپا فرستاد. پرویز بعد از بازگشت توجهش به طرف مرجان، دختر کوچک آقای شهاب که فوق‌العاده زیبا و جذاب بود، جلب شد. اما مریم، دختر بزرگتر که بسیار ساده و صمیمی و مهربان بود، به پرویز گفت که مرجان قراره با خسرو، پسر آقای شادکام، ازدواج کنه و پرویز از خلال گفته‌های ساده مریم پی به عشق و نسبت به خودش برد. شبی که جشن نامزدی مرجان و خسرو برپا شده بود، دو نامزد جوان از سرگرمی مهمون‌ها استفاده کردند و به قصد تفریح از مجلس جشن خارج شدند و با اتومبیل کروکی خسرو به گردش رفتند. اما در راه در اثر سرعت زیاد و انحراف اتومبیل به طرف چپ با کامیونی که از طرف مقابل می آمد تصادف کردند و خسرو در این حادثه لطمه‌ای ندید. اما مرجان بعد از ماها که در میان مرگ و زندگی به سر می برد، بالاخره از خطر مرگ جست، در حالی که به فلج کامل پا دچار شده بود و ناچار می بایست عمر خودش رو روی صندلی چرخدار بگذارونه. ما دوستانمون رو جایی گذاشتیم که پروین خانم، همسر آقای شهاب، پرویز رو به اتاق خودش خواست تا با او راجع به موضوعی صحبت کنه. حالا با هم به اتاق او میریم تا ببینیم گفتگوی او با پرویز در چه زمین است.
خب مادر.
گوش بده پرویز، شاید سؤال من در نظر تو دور از نزاکت باشه، با این حال لازمه که جواب منو به طور وضوح بدی. بگو ببینم، تو خودتو مدیون ما میدونی؟ معتقد هستی که ما حقی به گردن تو داریم یا نه؟
البته مادر. خب این چه حرفیه میزنی؟ معلومه من هرچی دارم از این خانواده دارم.
بسیار خب، تو میدونی که چه بدبختی بزرگی گریبانگیر ما شده. من وقتی به مرجان نگاه میکنم و میبینم یک عمر محکومه روی این صندلی چرخدار میخکوب بشه، قلبم میخواد آتیش بگیره.
همه ما از این موضوع رنج میبریم، ولی بگید ببینم چه کاری از اصلا ساخت است که انجام بده.
پرویز.
بله.
تو میتونی رنج و غصه مرجان رو تخفیف بدی، میتونی به او امید زندگی بدی.
آخه چجوری؟
ببین پرویز، با مرجان ازدواج کن.
ازدواج؟
بله، به این وسیله دینی رو که نسبت به ما داری ادا کن.
چی میگی؟
گفتم باهاش ازدواج کن. شاید خودتو هم احساس کرده باشی که در این ماهای اخیر تنها کسی که حضور شادی و نشاط به مرجان میده و لبخند به لبش میاره تویی.
خب بالاخره معلومه ما با همدیگه بزرگ شدیم، همدیگه رو مثل
نه پرویز، خواهش میکنم تجاهل نکن. من خوب میفهمم که مرجان عاشق تو شده. شاید علتش این باشه که از وقتی که بیمار شده جز تو مرد دیگری رو نمیبینه. شاید به این دلیل باشه که تو بهش محبت و مهربانی میکنی. در هر حال اون جوونه، احتیاج به عشق داره. تو میتونی این عشق رو بهش بدی. تو تو میتونی دلشو به زندگی خوش کنی. اینم فراموش نکن که اون نباید بفهمه که این کار به دستور من انجام گرفته. باید خیال کنه واقعا تو عاشقشی و واقعا دوستش داری.
مادر، من همونطور که گفتم زندگی خودم و مدیون این خانواده هستم و هر کاری که اساساً بر بیاد میکنم، ولی موضوع دیگه هست که شاید شما ندونید و از اون غافل باشید. من و مریم قصاری
اشتباه میکنی. من این موضوع رو خیلی خوب میدونم. میدونم که تو و مریم هم دیگر رو خیلی دوست داریم و قصد داریم با هم ازدواج کنیم. اما ببین پسرم، مریم سالمه، جوونه، میتونه صبر کنه تا شوهر دیگری براش پیدا بشه. اما مرجان زمینگیره، در این حال هیچ کس حاضر نیست باش ازدواج کنه. هیچ امیدی هم وجود نداره که روزی مرجان شفا پیدا کنه.
درست به اون چی که میگید فکر کردید؟ با مریم یا با پدر مشورت کردید یا؟
بله، با شهاب صحبت کردم. شهاب با عقیده من موافقه. البته خودش خجالت میکشه به تو چنین پیشنهادی بکنه. این کار رو به عهده من واگذار کرده.
مریم چی؟
راضی کردن مریم با من. میدونم که مریم تو رو خیلی دوست داره، اما قطعا حاضره به خاطر خواهر بیمارش فداکاری کنه و از عشق خودش چشم بپوشه. بنابراین فقط نظر خودتو شرط پرویز.
والله اگه واقعا همه با این امر موافقن من حرفی ندارم، ولی اصولا در چنین وضعی مرجان میتونه ازدواج کنه یا؟
نه، ولی میتونه نامزد بشه. اگه تو بهش اظهار عشق کنی، ما هم طی یه مهمونی بزرگ و رسمی نامزدیشو اعلام کنیم، در روحیش مؤثر واقع میشه. چه بسا که امید به آینده و ازدواجم تا حدی در سلامتی جسمیش تأثیر داشته باشه. بعدم به محض اینکه در وضع مزاجیش بهبودی پیدا شد، مراسم ازدواج رو به پا میکنیم.
بسیار خوب، من مطیع امر شما و پدر هستم. البته خب به شرطی که مریمم با این امر موافق باشه.
متشکرم. بسیار
پروین احتیاج پیدا نکرد به مریم بیش از حد اصرار کنه. با اولین کلمات و جملات مریم در حالی که چشماش پر از اشک بود رضایت خودش رو اعلام کرد و پرویز هم که تصمیم به فداکاری و گذشت گرفته بود بیش از پیش با مرجان گرم گرفت. دو ماه بعد مراسم نامزدی رسمی تا یه جشن مفصلی برپا شد. در این مراسم هر یک از افراد در افکاری مخصوص به خود غوطه ور بود.
کمکم کن که بتونم غم خودمو پنهان کنم. مرجان نباید از احساس من چیزی درک کنه و الا نمیتونه واقعا خوشبخت باشه، در صورتی که من خوشبختی اونو میخوام.
نمیدونم کار درستی کردیم یا نه تفلک پرویز. دیگه فداکاری و گذشت از این بالاتر نمیشه، اما ما این فداکاری رو به او تحمیل کردیم. اگر در قلبش از ما نفرت داشته باشه حق داره.
مرجان چقدر خوشحاله، حقیقتا خیال میکنه که پرویز دوستش داره. همین کار اونو به زندگی دلخوش میکنه. دیگه نمیدونه که اگه این پیش آمد نشده بود هرگز راضی نبودم اونو به پرویز بدم. حیف حیف، چه آرزوهایی براش داشتم، همه به هدر.
از فداکاری خودم خوشحالم، ولی دلم برای مریم میسوزه، خیلی میسوزه. تفلک حقا اون از من فداکار داره.
خدایا آرزو دارم روزی پاهم خوب بشه تا بتونم منم مثل همه دخترها با نام زدم عروسی کنم و از خوشی های زندگی بهره مند بشم. ای خدا، یعنی چنین روزی میرسه؟ پدر، علت این که از شما خواهش کردم به اتاق من بیاین اینی که میخوام راجع به موضوعی با شما صحبت کنم.
بگو دخترم، بگو.
پدر، من خیال دارم از این خونه برم. فکر نمی کنم احتیاج باشه توضیحی به شما بدم. شما علتونو خوب میدونید، ولی چون ممکنه مادرم با این امر مخالفت کنه، خواستم شما شخصا اونو قانع کنید.
میفهمم دخترم، به تو حق میدم،
اما نداره. میدونی که با کار تازهی که من گرفتم حقوق مکفی دارم و اگر لازم باشه شما تصور نمی کنم از کمک کردن به من خودداری کنید.
البته که خودداری نمی کنم، فقط مشکلی که برای من وجود داره کنجکاوی مردمه.
خوشبختانه بعد از بیماری مرجان معاشرت با مردم اونقدر کم شده که دیگه تصور نمی کنم این موضوع مشکلی به وجود بیاره. به دوستانی کسان معدودی که با ما معاشرت میکنن میتونید بگید که مریم چون ساعاتی رو که در خونه است صرف مطالعه و نوشتن کتاب میکنه، ترجیح میده که خونه خلوت و مستقلی داشته باشه و این موضوع دروغ نیست، چون من واقعا علاقه دارم وقتم رو هر قدر ممکن باشه صرف خوندن و نوشتن بکنم.
باشه دخترم، باشه. تصادفا دو سه روز دیگه قرار یکی از آپارتمان هامون خالی بشه. اگر موافق باشی همون رو برای تو مرتب میکنم، خودم هم هر روز میام بهت سر میزنم.
کاملا موافقم پدر، خیلی ازتون متشکرم.
راجب مادرتم نگران نداشته باش، خود من او رو قانع میکنم و طوری کار رو تنظیم میکنم که مرجان بویی از علت جدا شدن تو نبره.
پدر شما بهترین و فهمیده ترین مردی هستید که من به عمرم دیدم. نمیدونی چقدر از داشتن چنین پدری خوشحالم. پدر، بذاری ببسم تو.
بله آقای شاب، علت این که از شما خواهش کردم به مطب من بیاید اینه که من در سفر اخیرم در این یک سالی که در آمریکا بودم با متد جدید پیوند اعصاب آشنا شدم و حالا میخوام مژده‌ای به شما و خانم و همینطور به پرویز خان بدم. البته نمیگم 100% دختر شما علاج میشه، اما این نوع جراحی معمولا 80-85% نتیجه مثبت میده. بنابراین به شما پیشنهاد میکنم که اگر موافقید مرجان رو برای عمل جراحی به بیمارستان بیارید.
آقای پروفسور، 80% که هیچ، اگر 1% هم این شانس وجود داشت ما برای عمل حاضر بودیم.
ولی آقای پروفسور، چرا قبلا به ما نگفته بودید که امکان داره یه روزی مرجان خوب بشه؟
ببینید خانم عزیز، من نمیخواستم بی جهت امیدی در قلب شما به وجود بیارم که به تحقق بخشیدنش اطمینان ندارم.